بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فاللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تمينا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. بحث جدیدی که باید به او بپردازیم بحث رابطه بین حکومت دینی و آزادی است. حدودی که برای آزادی انسان‌ها در حکومت دینی مطرح میشه چه حدودی است؟ البته مقصود ما از این بحث پرداختن به مسئله آزادی انسان و سنن الهی نیست، یعنی اون چه آزادی های انسان رو محدود میکنه پاره ایش سنن الهی است. در نظام تکوین بحث ما از اون نیست که گاهی تحت عنوان علیت و آزادی از او بحث میشه. در نظام های فلسفی که مبنای روابط عالم رو بر اساس علت و معلول تحلیل میکنند، این بحث مطرح است که چه ارتباطی است بین آزادی انسان و نظام علیت، و آیا آزادی و اراده انسانی در نظام علیت جایگاهی داره یا جایگاهی نداره. طبیعتاً در اونجا باید نسبت بین اختیار انسان و نظام علت و معلولی تعریف بشه. متناظر با او یک بحث دیگری مطرح میشه در دستگاهی که بر مبنای علیت عالم رو تحلیل نمی کنه، بلکه بر اساس ربوبیت و تولی و ولایت و نظام اراده ها عالم رو تحلیل میکنه. در اونجا هم بحث به این شکل مطرح میشه که رابطه بین سنن الهی و اراده انسانی چیست؟ آیا سنن الهی اراده انسان رو به طور کلی نفی میکنه یا انسان ارادش مطلق هست نسبت به سنن؟ آیا فرض دیگری وجود داره به اون این که نظام اراده ها هست و در این نظام اراده ها اراده انسانی هم سهمی داره؟ این یک بحث هست که باید مطرح بشه در باب آزادی انسان، که اگر ما معتقد شدیم به جبر علت و معلولی، دیگه اصلا سخن از آزادی به میان آوردن معنا نداره. ولی بحث ما این نیست. و باز یک وجه دیگری در بحث آزادی گاهی مورد دقت قرار میگیره، و اون آزادی از تعلق خاطر به غیر خدای متعال هست، به معنی زهد در واقع. و این بحث قابل گفتگو هست که آیا حکومت دینی در پرورش و تربیت خودش میتواند انسان رو به زهد و فراغت، به مفهوم مثبت زهد نه به مفهوم منفی زهد، یعنی به معنی شرح صدر و بزرگتر شدن از دنیا و نفی تعلق خاطر به دنیا، میتواند حکومت دینی در هدایت خودش انسان رو به زهد به این معنا برسونه یا نمیتواند؟ یعنی پرورشی که در حکومت دینی پیدا میشه انسان رو به کرامت و شرافت میرسونه، یا در این پرورش زهد نسبت به ما صلی الله وجود نداره، بلکه تعلق خاطر انسان هست که دائما توسعه پیدا میکنه؟ این هم یک بحثی است در باب آزادی که باز این هم فعلا منظور نظر ما نیست. یک بحث دیگری که مطرح است این هست که در حکومت دینی آیا اراده های اجتماعی انسان ها محکوم یک سلسله اراده های انسانی میشه یا نمیشه؟ یعنی یک اراده های خاصی تحمیل بر اراده های انسانی و اجتماعی میشن یا نمیشن؟ آیا انسانهایی به استخدام یک سلسله انسانهای دیگه در میاند یا نمیاند؟ و اختیارات یک عده به نفع گروه دیگر و یک اقلیت حاکمه سلب و حذف میشه یا نه؟ در نظام حکومت دینی حدود اختیارات انسانها محفوظ هست. به تعبیر گویاتر، آیا نظام حکومت دینی یک نظام استبدادی است، یک نظام بردهداری است؟ که درش به نوعی انسانهایی به استخدام یک سلسله انسانهای دیگه در میاند یا نمیاند و اختیارات یک عده به نفع گروه دیگر و یک اقلیت حاکمه سلب و حذف میشه یا نه؟ نظام حکومت دینی حدود اختیارات انسان‌ها محفوظ است. به تعبیر گویاتر، آیا نظام حکومت دینی یک نظام استبدادی است، یک نظام بردهداری است؟ که درش به نوعی اراده فرد یا اراده یک اقلیت، اراده جمع و اکثریت رو تحت تأثیر قرار میده و به نفع خودش منحل میکنه. این یک بحثی است که فعلا به اون میپردازیم. یک نکته رو قبل از ورود به بحث عرض بکنم، و اون این که ما یک نظام ادبیات مخصوص به خودمون باید داشته باشیم که در این نظام ادبیات کلمات و ترکیب‌ها مفهوم خاص خودشون رو دارن. گرچه ممکنه به حسب ظاهر یک کلمه یا واژه و حتی یک مفهوم در این دو دستگاه مشترک باشه، ولی وقتی به نظام ادبیات نگاه میکنیم و توجه به نظام ادبی خودمون پیدا میکنیم، این مفهوم مقید به یک سلسله مفاهیم دیگری است و در کنار اون مفاهیم معنا پیدا میکنه. کما اینکه این واژه در یک نظام واژگان و ادبیات خاصی و در یک زبان خاصی به کار برده میشه. بنابراین دقیقاً معنا و مفهوم خاص خودش رو پیدا میکنه وقتی تو یک نظام ادبی یا تو یک نظام مفاهیم یک کلمه به کار برده میشه. وقتی تعین این کلمه رو در این نظام مورد توجه قرار بدیم، تعینی است خاص که با تعین این مفهوم و کلمه در نظام ادبی دیگه متفاوت است. اگرچه می توان یک وجهه مشترکی هم بین اون حال حاصل کرد، ولی در وقتی به تعین میرسه دقیقاً معنای متعین خودش رو پیدا میکنه و طبیعتاً در مفاهمه هم کارآمدی خاص خودش رو برای ایجاد یک ارتباط فرهنگی خاص نتیجه میده. بنابراین با توجه به این نکته باید توجه داشته باشیم که این مفاهیمی که وجود داره در ادبیات رایج دنیا، در علوم سیاسی و فلسفه های سیاسی مثل استبداد، بردهداری و امثال اینها، اینا تو اون دستگاه یه مفهوم خاص خودشون داره، مفهوم خاص خودشون رو دارن که ناظر به یک روابط خاص اجتماعی هستند و باید توجه داشته باشیم که هیچگاه تو نظام ادبی ما این کلمات با این خصوصیات وجود ندارن و معنا هم نداره که با این خصوصیات تو نظام مفاهیم ما جا پیدا بکنن. البته این یه بحث کلی است که اختصاص به اینجا هم نداره. لذا اگر چنانچه صرفاً یک رابطه‌ای تشابهی با رابطه‌ای در اون نظام‌های سیاسی داشت، هرگز نمیتوان اون مفهوم و واژه رو در مورد اون رابطه به کار برد. این یک نکته. و اما نکته دومی که بیش از نکته اول قابل توجه هست این هست که ما در بحث آزادی نباید خودمون رو مقید به آزادی‌های خرد بکنیم. ما در جامعه یک حدود اختیاراتی و یک حدود وظائفی داریم که این حدود وظائف تابع نظام توازن اجتماعی و ساختارهای توازن اجتماعی تعریف میشن و خود ساختار توازن اجتماعی و نظام‌های توازن اجتماعی تابعی از برنامه ریزی توسعه و تکامل اجتماعی هستند. یعنی ما در تکامل اجتماعی هدفی رو منظور قرار میدیم، نظام اهدافی داریم که برای دستیابی به اون نظام اهداف نظام توازنی رو ایجاد میکنیم. در مسیر دستیابی به اون هدف از یک نظام‌های توازن گذر می‌کنیم تا به سمت نظام مطلوب سیر کنیم. اونگاه متناسب با این نظام توازن و ساختارهای توزیع قدرت در جامعه یک حدود اختیارات خردی رو تعریف می‌کنیم. مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم یک حدود اختیارات خردی برای اقشار تو جوامع غربی تعریف میشه. این حدود اختیارات متناسب با یک نظام توازن اجتماعی است و این نظام توازن اجتماعی متناسب با یک نظام آرمانی است که در توسعه اجتماعی مطلوب قرار گرفته. گاهی ما همه توجه خودمون رو در بحث از آزادی و حدود اختیارات افراد و اقشار اجتماعی منعطف به همین حدود اختیارات خرد میکنیم و میایم این حدود اختیارات خرد رو در مکاتب یا در نظام‌های مختلف با هم دیگه مقایسه میکنیم و در نتیجه به نتیجه گیری میرسیم که کدام یکی از این دو نظام بیشتر به آزادی انسان‌ها حرمت و وقع نهادن. بدون این که توجه به نظام توازن و تکامل اجتماعی داشته باشیم، یعنی نظام توسعه و ساختارهای کلان اجتماعی رو نادیده میگیریم و حدود و اختیارات خرد رو موضوع بحث قرار میدیم و گاهی چون در یک نظام ارزشی حدود اختیارات خرد پذیرفته شده، احیانا اون نظام ارزشی هم فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، ما تلاش میکنیم که دقیقا همون حدود اختیارات خردی که در نظامهای دیگه برای افراد و اقشار تعریف شده تو جامعه دینی هم تعریف بکنیم و برای اینکه ما رو محکوم نکنن به یک نظامی که با آزادی افراد و اقشار مخالفه، همون آزادی ها رو میخواییم پیاده بکنیم در جامعه خودمون، غافل از این که اون حدود اگر چنانچه مقنن و حساب شده باشن حتما میبایست تابعی و عنصری هماهنگ با نظام توازن اجتماعی و بالاتر نظام تکامل اجتماعی باشن. بنابراین بهتر این هست که بحث آزادی از نظام توسعه آغاز بشه و بعد بحث نظام توازن اجتماعی و سپس حدود اختیارات خرد مورد بحث و توجه قرار بگیرن. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم این که وقتی زندگی اجتماعی پیش میاد، حدود آزادی های طبیعی انسان حتما مقید میشه. ما قبل از اینکه زندگی اجتماعی رو بپذیریم یه حدود آزادی های طبیعی داریم، حدود اختیارات طبیعی داریم، ولی همینقدر که به زندگی اجتماعی رو میآوریم ناچاریم که اون حدود رو قید بزنیم، نمیتونیم آزادی مطلق بدیم. زندگی اجتماعی نه فقط مقید به سنن الهی است، بلکه مقید به آداب زندگی اجتماعی و معیشت اجتماعی هم هست. همینطوری که انسان دستش به سنن اجتماعی بسته است و آزادی های طبیعی انسان مطلق نیستند، مقید هستند، همینطور آزادی انسان وقتی تو زندگی اجتماعی شرکت میکنه مقید به سنن و آداب اجتماعی میشه. این حد اقل قیدی که همه مکاتب در زندگی اجتماعی برای آزادی انسان ها قائلن، این اولین قیدی است که به آزادی انسان میخوره و اون این که انسان ها آزادند به شرط اینکه مزاحم دیگران نباشند. یعنی ما ناچاریم حدود اختیارات طبیعی رو در جامعه قید بزنیم، یعنی یک آزادی مدنی تعریف کنیم، بر اساس او حدود و حقوق مدنی رو پیریزی بکنیم. انسان اگر در خلوت و دارای زندگی فردی باشه، در جنگلی، در یک محیط دوردستی از حیات اجتماعی زندگی بکنه، اونجا میتونه برای خودش یک سلسله آزادی هایی رو فرض بکنه که همینقدر که به جامعه روی آورد دیگه اون آزادی ها قید میخورن. باید مقید بشه حداقل به عدم مزاحمت با دیگران. این حد اقل قیدیست که به آزادی میزنن. اونگاه بعضی از مکاتب حد اکثر این قید رو هم همین میدونن، میگن ما نباید آزادی انسانها رو در جامعه به هیچ چیز دیگری محدود کنیم، آزادند، هر گونه میخوان تصمیم بگیرن، عمل بکنن، بیاندیشن، فقط این حدود آزادی یک قید میخوره، اونی که مزاحم دیگران نباشه. و بعد هم معتقدن که رسالت حاکمیت ها و دولت ها هم چیزی فراتر از این نیست که جلو تجاوز انسان ها رو به یک دیگر بگیره. هیچ کار دیگری نباید بکنه، هیچ قید دیگری به آزادی انسان ها نباید بزنه، فقط باید امنیت اجتماعی رو تأمین کنه، یعنی جلو تجاوز رو، جلو ستم رو، جلو نادیده گرفتن حدود و حقوق دیگران رو بگیره. بنابراین حقوق مدنی همون حقوق طبیعی است با یک قید، با قید سیانت این حقوق و مزاحم نبودن برای دیگران، همین، هیچ قید دیگری نداره. بعضی از مکاتب، حتی مکتب‌های لیبرالیستی که در غرب وجود دارن، مدعاشون همین بوده که دولت هیچ حقی و هیچ رسالتی ندارد الا همین تأمین امنیت اجتماعی به معنای جلوگیری از تجاوز به حدود حقوق دیگران. هیچ قید دیگری هم برای آزادی نباید تعریف کنیم. ولی باید توجه داشت که اگر ما چنین چیزی رو گفتیم دیگه نمیتونیم یک برنامه ریزی داشته باشیم برای جامعه که در اون برنامه ریزی تکامل اجتماعی منظور نظر باشه. هر که هر جور میخواد زندگی بکنه فقط مزاحم دیگران نباشد. اونگاه غرض زندگی اجتماعی و هدف روی کرده به حیات اجتماعی نادیده گرفته شده. انسان ها چرا رو به زندگی اجتماعی میارند؟ بیشک میل به توسعه قدرت و توسعه تصرف هست که انسانها رو به زندگی اجتماعی گره میزنه. این میل رو ما فطری بدونیم، بگیم انسان مدنیه به طبعت، یعنی در طبیعت انسان تعاون اجتماعی و حیات اجتماعی نهاده شده، یا نه بگیم مدنیه به طبع هم نیست، طبیعت انسان اقتضای حیات اجتماعی رو نمی کنه، این یه فطرت نیست، بلکه انسان ها با اختیار خودشون برای توسعه قدرت خودشون روی به حیات اجتماعی میارن. در واقع انسان در خلوت و تنهایی خودش محدودیت هایی داره که میخواهد اون محدودیت ها رو از بین ببره، از نظر تأمین امنیت خودش در برابر حوادث طبیعی و از سایر جهات از نظر قدرت بهره‌وری خودش محدودیت هایی داره برای اینکه این قدرت بهره‌وری رو به حد اکثر برسونه، امنیت خودش رو به حد اکثر برسونه، رو زندگی اجتماعی میاره. یا ما فراتر بریم، یعنی هدف زندگی اجتماعی و روی کرده به جامعه رو تعاون برای توسعه امنیت و توسعه رفاه ندونیم، هدف رو یک تعاون برای توسعه تقرب بدونیم، یعنی روی کرده به نظام اجتماعی و ایجاد یک نظام تولی و ولایت اجتماعی و حتی یک نظام تاریخی برای توسعه بندگی و توسعه تقرب باشه. و یا نقطه مقابلش در تحلیل بر مبنای نظام ولایت، روی کرده به زندگی اجتماعی برای توسعه پرستش مادی باشه. هر هدفی که جامعه داشته باشه، این هدف ایجاب میکند که ما برای جامعه یک نظام تکامل و توسعه فرض بکنیم. کسانی که به زندگی اجتماعی روی میآورند دنبال توسعه اختیارات خودشون هستند، دنبال توسعه توانایی های اجتماعی، دنبال توسعه قدرت اجتماعی هستند که در سایه این توسعه قدرت حدود اختیارات افراد هم توسعه پیدا میکنه، حدود امنیت و بهره‌وری انسان ها هم در جهت اون مقصد و آرمانی که انتخاب کردن توسعه پیدا میکنه، به بهره‌وری بیشتر و امنیت بیشتر میرسن. همینطوری که در زندگی اجتماعی این منظور نظر هست، تکامل او هم منظور نظره، یعنی جامعه دنبال این هست که حدود اختیارات خودشو کامل بکنه. درسته که در زندگی اجتماعی یک سلسله حقوق طبیعی از بین میرن و محدود میشن، ولی در این حال در مجموع قدرت فرد، نظام اختیار فرد افزایش پیدا میکنه. فرض کنید اگر بشر روی کرده به زندگی اجتماعی نداشت، این حدود توانایی هایی که الان پیدا کرده در بکارگیری طبیعت، سخت افزارها و نرم افزارهایی که ایجاد کرده برای تسهیل زندگی خودش، آیا اینها در اختیار او بود؟ حتما در اختیار او نبود، بنابراین از این حدود اختیار هم بهره مند نبود. قدرت ارتباط سریع، قدرت بهره وری متنوع از عالم و سایر این حدود و اختیارات رو نداشت. پس بنابراین زندگی اجتماعی انسان یک حاصلی داره و اون حاصل توسعه قدرت اجتماعی انسان هست و لذا در زندگی اجتماعی حتما این هم یکی از مقاصد بوده. یکی از مقاصد انسان در روی کرده به زندگی اجتماعی همین توسعه قدرت هست. البته این توسعه قدرت در چه مسیری قرار بگیره؟ آیا در مسیر توسعه مادی قرار بگیره و جامعه توانایی هاش در توسعه مادی افزایش پیدا بکنه، یعنی توسعه پرستش دنیا تسهیل بشه، یا اینکه نه توسعه تقرب تسهیل بشه؟ اون دو هدفی است که دو جامعه میتوانند داشته باشن. خب اگر چنین شد، ما وقتی روی به زندگی اجتماعی میآوریم برای این هست که به توسعه اجتماعی برسیم، ناچاریم که حدود و حقوق رو مقید کنیم به توسعه و تکامل خود این حدود. بنابراین در زندگی اجتماعی ما دو قید حتما برای قدرت لازم داریم. یک قید به حدود مدنی و حقوق مدنی، یعنی ناچاریم اختیارات رو مقید کنیم به این که درگیر با اختیارهای دیگه نشن، حقوق دیگران رو نادیده نگیرن، و همچنین ناچار هستیم یک قید دوم هم به تکامل، قید دوم هم به اختیار بزنیم، و اونی که اختیار و حدود اختیارات رو مقید کنیم به توسعه خود قدرت و اختیار. یعنی نظام تصمیم گیری اجتماعی باید به گونه ای عمل کند که به توسعه قدرت اجتماعی و توسعه اختیار اجتماعی ختم بشه. یعنی حدود اختیارات تابع نظام توازن اجتماعی تعریف میشه و نظام توازن اجتماعی تابع نظام تکامل. اینجاست که مکاتب ظهور میکنه. یعنی همینقدر که ما تکامل قدرت، تکامل اجتماعی رو منظور نظر قرار دادیم، مکاتب مختلف از این تکامل اجتماعی تعاریف مختلفی دارند. متناسب با اون توسعه‌ای که تعریف می‌کنند، متناسب با تکاملی که تعریف می‌کنند، نظام توازن اجتماعی رو شکل می‌دهند و متناسب با اون نظام توازن حدود اختیارات خرد رو تعریف می‌کنند. اگر در توسعه اجتماعی به بیش از توسعه رفاه و بهره‌وری مادی انسان نیندیشند، طبیعی است نظام توازنی که تعریف می‌کنند متناسب با اوست. اگر در بهره‌وری به شکل خاص یک مکتب این بهره‌وری رو تعریف می‌کنه و هدف نهایی جامعه رو یه هدف خاص قرار میده، حتما اون حدود اختیارات تأثیر می‌ذاره. در مکتب مارکسیسم که هدف اجتماعی رسیدن به یک جامعه بی طبقه است، حتما نظام توازن اجتماعی متناسب با او تعریف میشه و حتما حدود حقوق و اختیارات افراد تو چنین جامعه‌ای متناسب با همون آرمان تعریف میشه. نظام مکاتب متفاوت به حدود حقوق اختیارات متفاوتی میرسند. اینجاست که بعد بحث از مکاتب پیش بیاد که مکاتب مختلف جامعه آرمانی که تعریف میکنن چی هست. این یک واقعیت عینی است که پیش روی ما وجود داره که جوامع مختلف بر اساس مکاتب مختلف با روی کرده به مکاتب مختلف نظامات اجتماعی متفاوتی دارن که در این نظامات اجتماعی متفاوت حدود اختیارات هم متفاوت تعریف میشه. جامعه ها در انتخاب مکاتب آزادند. وقتی یک مکتب اجتماعی رو انتخاب می کنند، لوازم اون مکتب اجتماعی رو هم می پذیرند. لوازم اون مکتب اجتماعی رو که پذیرفتن، طبیعی است که حدود اختیاراتی رو هم که بر اساس اون مکتب می باید تعریف بشه می پذیرند. حالا سخن این هست، اگر ما بپذیریم که آزادی های خرد تابع آزادی های کلان هستند، تابع نظام توازن اجتماعی هستند، به تعبیر گویاتر به عنوان مثال، درست انسان یک آزادی هایی در بهره‌وری اقتصادی داره، یه حدود اختیاراتی تعریف میشه برای انسان، ولی این آزادی بهره‌وری اقتصادی تابع سقف درآمد اقتصادی انسان هست. سقف درآمد اقتصادی انسان کجا تعریف میشه؟ تو نظام توازن اقتصادی تعریف میشه که این اقشار با این خصوصیات چقدر حد مصرف دارن. تو ساختار توزیع قدرت اقتصادی تعریف میشه. بیش از این سقف اختیاری که تو این نظام توازن اجتماعی تعریف شده قدرت بهره‌مندی نداره. در چارچوبه این سقف پس که حدود اختیاراتی پیدا میکنه. ممکنه انسان به نظرش بیاد من از نظر بهره‌مندی اقتصادی آزادم، کسی قید به من نزده، هر جوری دلم میخواد مصرف میکنم، هر جوری دلم میخواد در میارم و درآمد خودم و مصرف خودم تابع اختیار خودم. ولی اگه خوب توجه بکنیم توی ساختار اجتماعی خاصی زندگی میکنه انسان که توی این ساختار اجتماعی سقف درآمدش به نظام اقتصادی جامعه قید میکنه، مصرف هم قید میکنه. انسان ممکنه فرض بکنه مثلا در معیشت مادی خودش، در الگوی غذای خودش، خوراک خودش آزاده. ولی اگه خوب توجه بکنیم این آزادی مقید به سقف درآمدشه. در چارچوب درآمد خودش یه الگوی خاص غذایی میتونه بر خودش تعریف بکنه، نمیتونه اون الگوی غذایی رو رها ببینه. ممکنه اول آدم خیال کنه همه آزادن، مثلا تو نظام سرمایه‌داری همه آزادن، هر که هر چقدر دلش بخواد میتونه درآمد داشته باشه، هر شغلی رو بخواد میتونه انتخاب کنه، هر سقف از درآمد رو هم بخواد میتونه داشته باشه، و بعد طبیعتاً در تعیین الگوی مصرف خودش هم الگوی غذایی خودش هم آزاده. ولی اینجوری نیست، این توی نظام توازن اجتماعی زندگی میکنه. این نظام توازن اجتماعی حدود اختیارات او رو مشخص میکنه. ممکنه ابتداءاً به نظر بیاد نه همه آزادن به نحو برابر در دست یافتن به شغل‌های متفاوت، به مناسب متفاوت اجتماعی برابرن، ولی واقعا اینجور نیست. تو نظام سرمایه داری، تو نظام سرمایه داری اون کسانی که بهره‌مند از سرمایه هستن مقدورات اجتماعی در اختیار اونهاست. طبیعی است که امکان دست یافتن به شغل‌های مخصوص، به مناسب مخصوص اجتماعی هم برای اونها تسهیل میشه، برای دیگران این تسهیلات به هیچ وجه وجود نداره. خب ممکنه هم اول گمان کنن همه برابرن، ولی واقعا برابری نیست. یک اهرم‌های پنهان و غیر مرئی وجود داره که حدود و اختیارات رو نامتعادل توزیع میکنه. یک نظام توازنی وجود داره که اون نظام توازن مرئی هم نیست ابتدا هم. ولی این نظام توازن غیر مرئی حقوق اکثریت رو به نفع اقلیت مصادره میکنه، محرومیت رو به نفع اقلیت بر اکثریت تحمیل میکنه و قانونی میکنه. این پس آزادی های خرد سقفشون تو نظام توازن تعریف میشه. در الگوی خوراک ممکنه آدم خیال کنه تو نظام سرمایه داری همه آزادن، هر کی هر قد هر جوری دلش بخواد متناسب با توانایی های طبیعی خودش میتوانه بهره مند باشه، ولی اینجوری نیست. فقط توانایی طبیعی نیست که قید میزنه. خیلی انسان هایی که بسیار هوشمندتر از طبقه سرمایه دار هستن، ولی در عین این که توانایی‌های طبیعیشون بیشتره تو نظام توازن اجتماعی محرومیت برشون تحمیل میشه. آزادی‌های خرد تابع نظام توازن است. تو الگوی پوشاکش، تو الگوی خوراکش مقید به نظام توازن اجتماعی است. نظام توازن اجتماعی است که آخر کار حد توانایی و قدرت مصرف این انسان رو تعریف میکنه. و تابع این حد قدرت مصرف هست که آزاده حالا تو اشکال مختلفی تصمیم بگیره.
غیر از این که علاوه بر این یه حدود دیگه هم میارید که اون حدود دیگه باز قید میزنن به این فهم. هر جامعه یه حدود فرهنگی هم داره، یعنی یه نظام توازن اقتصادی داریم که سقف درآمد طرف رو معین میکنه، یه نظام توازن فرهنگی هم داریم که تو نظام توازن فرهنگی زیبا پسندی اجتماعی تعریف میشه و انسان متناسب با اون زیبا پسندی اجتماعیش هست که الگوی مصرف خودشو تعریف میکنه. پس ممکن آدم اول خیال کنه که آزاده، بعد میبینی نه، این آزادی تو جامعه فقط قید به حقوق مدنی نمیخوره، قید به عدم مزاحمت با دیگران نمیخوره، قید به ساختارهای توازن اجتماعی میخوره. و خود نظام توازن چجوری تعریف میشه؟ چگونه نظام توازن رو ایجاد بکنیم؟ این نظام توازن اجتماعی که حدود بهره‌وری رو تعریف میکنن تابع نظام توسعه هستن، تابع تکاملی است که برای جامعه تعریف میکنه. حالا مدعای ما اینه، اگر این پذیرفته شد که این یک ضرورت اجتماعی است که ما دنبال توسعه حدود و اختیارات باشیم، دنبال توسعه قدرت جامعه باشیم، نخواهیم جامعه رو توی مرزی از قدرت نگه بداریم، و طبیعتاً مهندسی اجتماعی متناسب با اون توسعه داشته باشیم، اگر این پذیرفته شد حتما باید بپذیریم که حدود اختیارات رو هم مقید کنیم به توسعه اجتماعی. به عنوان مثال عرض میکنم، الان ما تو جامعه بشری از یه حدود اختیاراتی بهره مندیم که 100 سال قبل بهره مند نبودیم. یه قدرتی داریم که این قدرت رو 100 سال قبل نداشتیم. در همین بهره وری طبیعی از عالم به یه قدرت جدید رسیدیم. میشد جامعه رو فرزن قفل بکنیم توی مرزی، بگیم بیشتر از این نمیخوایم قدرت اجتماعی تکامل پیدا بکنیم. اگر مثلا دست یافتیم به انرژی بخار، دیگه به انرژی بالاتر از اون نمیخوایم دست پیدا کنیم، میخوایم در همین حد زندگی اجتماعی نگه داریم، قدرت اجتماعی نمیخوایم بالا ببریم، میشه قدرت اجتماعی توی مرزی نگه داشت. اگر نگه میداشتیم طبیعی بود که حدود اختیارات هم تو همون مرز تثبیت بشه. ولی اگر توسعه قدرت رو بخوایم، که ناچار هم هستیم بخوایم، یعنی تکامل اجتماعی یک ضرورت برای ما، نمیخوام بگم ضرورت به معنی جبر تاریخه، نه، ما جبر تاریخ نداریم، ضرورت به معنی سنن حاکم بر اختیارات ماست، یک سننی از اراده ما بیرونه، سنن ما فوق اراده ما هستن، اگرچه خود اون سنن هم تابع اراده هایی هستن، تابع اراده ربوبی و اراده اولیاء الهی که حاکم بر تاریخ هستن شکل میگیرن، ولی از نظام اراده و اختیار ما بیرونن، نظام اختیارات ما تابع اون سنن عمل میکنه، تکامل اجتماعی تابع اون سنن هست. ما نمیتونیم جلوی تکامل جامعه رو بگیریم، این مقدور ما نیست. ما میتوانیم حد اکثر در شکل تکامل اجتماعی مؤثر باشیم، شکل توسعه قدرت اجتماعی رو تحت تأثیر قرار بدیم، جهتگیری توسعه قدرت رو معین بکنیم، یا جهتگیری توسعه قدرت جهتگیری پرستشه. یعنی چی؟ یعنی قدرت جدیدی که تو این جامعه پیدا میشه، انتظارات و ارتباطات جدیدی که تو این تابع جامعه پیدا میشه، این قدرت اجتماعی ناشی از میل به پرستش خدای متعال، میل به پرستش ملکوتی است. یعنی در واقع شدت نیاز الهی پیدا شده تو جامعه، این شدت نیاز الهی قدرت اجتماعی جدید تولید کرده، یا شدت عشق به دنیا قدرت اجتماعی جدید تولید میکنه. توسعه قدرت اجتماعی، تکامل اجتماعی تابع سنن حاکم بر ما شکل میگیره، اما جهتگیری این تکامل به دست جامعه است. جامعه در جهتگیری یا جهتگیریش به سمت تقرب قدرت جدیدی که تو جامعه پیدا میشه، توانایی جدیدی که در جامعه شکل میگیره، ناشی از توسعه نیاز ملکوتی است. توسعه انتظارات جدیدی تو جامعه پیدا میشه که این توسعه انتظار توسعه قدرت اجتماعی میاره، توسعه ارتباطات جدیدی پیدا میشه که توسعه قدرت اجتماعی میاره. بنابراین توسعه قدرت تابع سنن حاکم بر زندگی ما انجام میگیرن، جهتگیری او وابسته به اختیار اجتماعی است. نحوه جهتگیری تابع مکاتبی است که این جامعه ها انتخاب میکنن. یک مکاتبی در فرهنگ یک جامعه نهادینه میشن، طبیعتا جامعه متناسب با این مکاتب جهتگیری تکاملی خودشو معین میکنه، یا به توسعه نیاز به ماده و توسعه تعلق خاطر به ماده میرسه، یعنی تعلقات اجتماعی و ارتباطات اجتماعی به مثابه یک وحدت، وحدت و کثرتشون افزایش پیدا کرده، اما این وحدت و کثرت و این تنوع انسجام بیشتر، تنوع انسجام بیشتر عشق دنیا، محبت به دنیا و میل به بهره‌وری از طبیعت، میل به توسعه لذت‌های حسی است. و یا اینکه این توسعه قدرت که واقع میشه در نهادش توسعه میل به تقربه، جامعه میل به تقرب ملکوتی درش شدت پیدا کرده، این شدت به یک نظام ارتباطات جدید و طبیعتاً به یک نظام سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جدیدی منتهی میشه. جامعه ها در انتخاب مکاتب آزادند، ولی وقتی یک مکتبی رو انتخاب کردند حتما نظام توازن اجتماعی و نظام حدود و اختیارات خود رو متناسب با او باید تعریف بکنند، هم حدود سیاسی و مشارکت در قدرت رو، هم حدود فرهنگی و مشارکت در اطلاع رو، هم حدود اقتصادی و مشارکت در بهره‌وری اقتصادی رو. باید متناسب با اون مکاتبی که انتخاب میکنن تعریف کنن. اگر جامعه مثلا مکتب مارکسیسم رو انتخاب کرد، حتما نظام توازنش بگونه ایست، حدود اختیارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افراد هم متناسب با او تعریف میشه. و اگر مثلا نظام سرمایه‌داری رو پذیرفت، طبیعی است که حدود اختیارات متناسب با او تعریف میشه. و اگر هیچ کدام از این دو تا رو نپذیرفت، مکتب اسلام رو قبول کرد، طبیعی است که حدود اختیارات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همچنین نظام توازن تابع او تعریف میشه. پس هر جامعه‌ای به ناچار حدود و آزادی‌های انسان‌ها درش قید می‌خوره به مکاتب. نظام اراده اجتماعی محتاج به حدود اختیارات هست، محتاج به نظام اختیارات هست. اگر نظام اراده عمل می‌کنه، تابع نظام حدود اجتماعی عمل میکنه. این نظام حدود رو گاهی ما تکاملی نمیبینیم، جامعه رو در مسیر کمال نمیبینیم، یه حدود ثابت تعریف میکنیم، حد اکثر هم غیرش میزنیم به عدم تزاهم. گاهی این نظام رو در حال تکامل میبینیم، اگر در حال تکامل و توسعه دیدیم، تناسبات توسعه باید درش لحاظ بشه. یک توازن خاصی است که به توسعه خاص ختم میشه و یک نظام حدود خاصی است که هماهنگ با توازن خاص است. این ضروری همه جوامع هست. اگر این پذیرفته شد، اونگاه ما یک مدعای کلی داریم. اگر نظام توازن اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی، بر پایه ادیان الهی بود، یعنی نظام قدرت در جامعه الهی تعریف شده بود. در این نظام توازن استعمار و استثمار و بهره‌وری از دیگران به نفع خود و منحل کردن اراده های دیگران در اراده خود وجود ندارد. می تواند ایثار تو چنین مکتبی شکل بگیرد. در غیر این مکتب امکان ایثار وجود نداره، و چون امکان ایثار نیست، معقول نیست که در توسعه به محرومیت اکثریت به نفع اقلیت ختم نشه، به بهره‌وری انسان از انسان، به امکان شدن یک عده به نفع اقلیت ختم نشه. اکثریت جامعه به مثابه یک امکان در اختیار اقلیت قرار میگیره. تجاوز به حدود دیگران ضرورت چنین نظامی است، اگرچه در مسیر توسعه این تجاوز شکل عوض بکنه و شکل قانون به خودش بگیره و با اهرم‌های پنهان این تجاوز انجام بگیره. اهرم‌هایی که محرومیت رو بر اکثریت تحمیل میکنند و حدود اختیارات اونها رو به نفع اقلیت قید میزنند، گاهی یک اهرم‌های آشکارن، گاهی اهرم‌های پنهان، گاهی با قدرت نظامی حدود اکثریت رو نادیده میگیریم، گاهی نه با نظام توازن اجتماعی. این مدعای این است که به طور کلی در یک تقسیم بندی ما دو نظام قدرت بیشتر نداریم، یکی نظام دینی بر مبنای عبودیت و بندگی خدای متعال، یک نظام دیگر که درش عبودیت مبنا نیست. همه اون تقسیماتی که می کنند که نظام ها رو به اقسام مختلفی تقسیم می کنند منحل در این دو نظام. یا پایه شکلگیری جامعه، پایه همکاری و تعاون اجتماعی عبودیت خدای متعال هست یا عبودیت نیست، میل و پسند خود انسان هست، خواست خود انسان هست، از دو حالم خارج نیست، فرض سوم هم نداره. یا مبنای مشارکت اجتماعی و روی کرده به حیات اجتماعی عبودیت هست یا انانیت. یا خودی انسان هست، انسان خودش رو میبینه یا نه، خدای رو میبینه تو این روی کرده اجتماعی. اگر جامعه بر مدار عبودیت شکل گرفت، نظام قدرت اجتماعی بر مدار عبودیت شکل گرفت، درش فرض آزادی از انسان هست، آزادی انسان از انسان هست. اگر بر مدار عبودیت شکل نگرفت، فرض آزادی انسان از انسان در چنین جامعه ای نیست. اگرچه یک نکته قابل توجه هست، شکل بهره‌وری انسان از انسان در تکامل اجتماعی حتما تغییر خواهد کرد، یعنی معقول نیست که در تکامل اجتماعی بهره‌وری انسان از انسان یه شکل ثابتی داشته باشه. یعنی برده‌داری به شکل قرون وسطا معقول نیست تداوم تاریخی داشته باشه. این ساختار قدرت در تکامل تاریخی حتما تبدیل میشه، نمیشه این ساختار قدرت در تکامل تاریخی باقی بمونه. ولی اینکه این ساختار خاص به هم خورد، این نظام توازن به هم خورد، معناش این نیست که واقعا در عدالتی که تو این جامعه تعریف میشه محرومیت بر عده‌ای به نفع عده دیگه تحمیل نمیشه. اهرم‌های تحمیل قدرت، تحمیل محرومیت عوض میشن، گاهی پنهانی میشن، شکل قانون به خودشون میگیرن، ولی در این حال یک چیز بیشتر نیست. چون جهتگیری توسعه بهره‌وری مادی است، به ایثار ختم نمیشه، و چون به ایثار ختم نمیشه، حتما انسان به انسانهای دیگر به شکل یک امکان نگاه میکنه. به امکان، به شکل یک امکان مادی برای بهره‌وری مادی، و دنبال این هست که بهره‌وری خودش رو به حد اکثر برسونه، و ناچار به استثمار انسان به دست به انسان ختم میشه، به تحمیل خود بر دیگران ختم میشه، به بهره‌وری از دیگران ختم میشه. یعنی ممکنه بردهداری به شکل قرون وسطا در نظام‌های لیبرالیستی غرب وجود نداشته باشه و حقوق اقشار در اون قالب‌ها نادیده گرفته نشه، تعدی به حقوق اقشار در اون شکل ها وجود نداشته باشه، اما بی تردید همون بردهداری، همون بهره‌وری از دیگران، همون نگاه کردن به دیگران به شکل امکان و انسان ها رو به صورت امکانات اقتصادی و مادی خود در نظر گرفتن و تحمیل محرومیت بر اونها به نفع خود، در نظام های موجود غرب، در جدیدترین شکل های این نظام ها به پیچیده ترین شکل وجود داره و نمی شود غیره. این مدعای ماست. این مدعا هم در دو بخش میشه روش گفتگو کرد. یک بخش، بخش تئوریک هست و اون این که ما از مدخل ظرفیت این مکاتبی که جامعه ها انتخاب میکنن وارد بشیم، بگیم این مکتب ها ظرفیت آزادی انسان از انسان درشون نیست. یکی اینه که ما به نمونه های عینی تکیه بکنیم و با نمونه های عینی اثبات به اثبات برسونیم اون مدعا رو. از هر دو طریق هم میشه استفاده کرد، البته استفاده از نمونه های عینی محتاج به یک منابع کاملی است و به شکل دقیق باید انجام بگیره، ولی اون بحث تئوریکش بحث آسانی است. پس در دو جهت ما باید بحث بکنیم، یکی بحث تئوریک به دوم عرض کردم، یک ارائه نمونه عینی و به اصطلاح تکیه به آمار و ارقام. اما شکل اول خلاصش اینه که چون در مکاتبی که هدف توسعه بهره‌وری مادی است، اساس قدرت به میل بیشتره به بهره‌وری از ماده تعریف میشه، اون هم میل فرد به بهره‌مندی خودش، تو چنین جامعه ایثار نسبت به دنیا شکل نمیگیره. چون قدرت رو تو فلسفه های سیاسی تعریف میکنن دیگه، قدرت، قدرت اجتماعی حاصل اراده های انسان هاست. این اراده های انسان هم در نظام های مادی از مسیر تعلق به دنیا عمل میکنه. حالا یا ارادهی تعریف نمی کنید، اصلا جبر ماده رو حاکم میکنید، یا اگر ارادهی تعریف کنید، این اراده از بستر تعلق به دنیا عمل میکنه. بنابراین قدرت اجتماعی چیزی جز علاقه های انسان ها به دنیا نیست. علاقه انسان به دنیا وقتی تکامل پیدا میکنه، قدرت اجتماعی تکامل پیدا میکنه. نظام علاقه اجتماعی که شدت پیدا میکنه، قدرت اجتماعی شدید میشه. پس این قدرت چیزی جز برایند میل انسان ها به توسعه لذت خودشون نیست، اونم توسعه لذت مادی. حالا جای بحث داره که این قدرت با این خصوصیت ظرفیت دستیابی به ایثار درش هست یا نیست. یعنی میشه که ما قدرت رو به میل به کامجویی بیشتر طبیعی خود انسان در همین دنیا تعریف کنیم، بگیم چیزی جز این نیست، و بعد بگیم این قدرت در عمل کرده خودش به ایثار نسبت به دنیا ختم میشه، یا نه امکانش نیست. مدعا اینه که چنین چیزی ممکن نیست. به عکس، اگر شما قدرت رو حاصل تعلق انسان به خدای متعال دانستید و روی کرده به حیات اجتماعی و توسعه‌ای رو که جامعه انتخاب میکنه توسعه ابتهاج به قرب بود نه توسعه ابتهاج به دنیا، یعنی کمترین هدفش توسعه بهره‌مندی و ابتهاج به عالم آخرته، بالاترش توسعه ابتهاج به رضوان و بالاتر از رضوان و قرب الهی است. تو چنین دستگاهی در چنین مکتبی امکان ایثار نسبت به دنیا و گذشت از دنیا به نفع دیگران هست. فرض ایثار نسبت به دنیا در چنین مکتبی وجود داره و در اون مکاتب وجود نداره. این مدعای ماست و در نتیجه هیچ یک از شکل‌های تمدن مادی نمیتواند از بردهداری و تحمیل خود بر دیگران و بهره‌مندی از دیگران به نفع خود و تبدیل کردن انسان‌های دیگه به امکانی برای خود فارغ باشه. ان شاء الله اگر خدای متعال توفیق بده این دو نکته رو در جلسه دیگه مفصل‌تر توضیح بده. صلی الله علی محمد.